بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. فلو اطلع اليوم على ذنبي غير كما فعلت، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت. اگر غیر از تو ای خدا بر گناه من کسی مطلع می گشت، من هیچگاه مرتکب گناه نمی شدم. و اگر از عقوبت تو، تعجیل در عقوبت تو نگران بودم، از گناه اجتناب می کردم. دیشب خدمت رفقا عرض شد که صفت ستاریت یک صفت از اوصاف بسیار مهمه پروردگار و خداوند با این صفت با خلائقش مدارا میکنه، برخورد میکنه، تعامل میکنه. و این به دو جهته. یک جهت مقام کرامت پروردگاره. شخص کریم این شخص ذاتش اقتضا می کند که از وجودش جمال تراوش کند، نزشتی و ناپاکی و قبح. شخصی که بزرگه، کرامت داره، بزرگ منشی داره، عزت داره، مناعت داره، آقایی داره. نهیدی میگیم فلان شخص خیلی آقاست، فلان شخص خیلی آدم با مروتیه، فلان شخص خیلی آدم مرده، فلان شخص خیلی لوتیه. تو صحبت هامون اینها فلان شخص خیلی آدم درستیه، کارش درسته. خب اینها همه یعنی چی؟ هر صفتی را که ما به کار میبریم از این اوصاف به معنای ظهور یک صفت جمالی است از اون شخص در قبال ظهور یک صفت ناپسند و نازیبا و قبیح از افراد دیگر. فلان شخص جواد بخشنده است، در قبالش فلان شخص آدم بخیلیه، دستش تو جیبش نمیره، ممسکه، فقط خود را در نظر میگیرد و سایر افراد را در نظر نمی آورد. فلان شخص آدم عطوف و رحیمه، در قبالش فلان شخص آدم قسیه، اگه 10 نفرم ببینه جلوش افتادن بمیره کاری نداره، از کنارشون رد میشه میره. قساوت دیگه، قساوت، آدم در قساوت به یه حدی میرسد که گرگ بیابان پیشش لنگ میندازه. گرگ بیابان آدم گاهی اوقات چیزهایی مشاهده میکنه از همین حیوانات درنده و میگه عجب واقعا قدرت خدا. حیوان درنده میاد یک حیوان ضعیف رو در پناه خودش قرار میده. چقدر عجیبه این قدرت خداست. خدا میگه همونطوری که من درندگی را در این قرار دادم، من میتوانم از اوصاف دیگه خودم هم در او قرار بدم. شما فقط درندگی را میبینید، حالا بیاید عطوفت و محبت را در این مشاهده کنید، در این پلنگ، در این ببر، در این حیوان درنده. وقتی انسان دو پا گاهی اوقات در قساوت به حدی میرسد که قابل توصیف نیست، اصلا قابل توصیف نیست. وقتی که هر مله تیر را در کمان میگذارد و حضرت علی اصغر را نشانه میگیرد، شما چه توصیفی میتونید برای همچین شخصی بیارید؟ کجا در رندگی همچین کاری میکنه؟ یعنی حیوان کجا همچین کاری میکنه؟ انسان خیلی از موارد دیده که حیوانات در رنده بچه شیرخوار رو مراقبت کردن و این با علم به این که الان این تیر او به این طفل اصابت میکنه، شما با پدرش جنگ دارید، خب بزن به پدرش، حالا هرچی. خب یه بچه یه شیر خاره که این که دیگه چه قضیه یه، این چه داستانیه؟ وقتی که حضرت آوردن حضرت علی در جریان، یه وقتی من صحبت میکردم راجب این قضیه که سند حقانیت عاشورا حضرت علی اصغره، یعنی داستان حضرت علی اصغر یک داستانیست که هیچ مولا درزش نمیره. حالا بقیه خب بزرگ بودن، امام حسین خب بزرگ بود، سنی داشت، حضرت ابوالفضل خب سنی بزرگ بود. حالا یا حق با این یا حق با او، کاری به این نداری، بالاخره بزرگ بودن دیگه. در جنگ هم انسان یا میکشه یا کشته میشه. خب آمدن دفاع کردن، جنگ کردن و خب کشتن دیگه. یا حضرت علی اکبر خب جوان بود، نمیدونم شجاع بود، چه بود، حتی حضرت قاسم، اینا بالاخره در یک سنینی بودن که، ولی حضرت علی اصغر دیگه، آخه این که دیگه یه بچه چند ماهه، این که دیگه اصلا معنی نداره که انسان بیاد به او تعرض بخواد بکنه. اینجا بفهم های چی بفهمید اینجا. وقتی که انسان در قضیه کربلا برخورد میکنه به داستان حضرت علی اصغر، نیاز نیست به این که شیعه باشه یا سنی، اصلا بیدین هم باشه، اون وجدانش این مسئله را محکوم میکنه. وجدانش این مسئله را نمیپذیره و مهر بطلان و ظلم بر طرف مقابل میزنه. حالا هر کسی میخواد باشه، فرق نمی کنه. و اصلا گویا این داستان حضرت علی اصغر یک برنامه بوده از جانب خدا برای حقانیت راه امام حسین، که بیان افراد نگاه کنند در این قضیه و ببینن و متوجه بشن، متنبه بشن، متذکر بشن و نگاه کنن ببینن انسان تا کجا از قساوت و لئامت و حیوانیت و پستی و دناعت میتونه جلو بیاد که اقدام کنه به یه همچنین قضیه، به یه همچنین مسئله. و اینا همه برای ما عبرت ها، ما باید حواسمون رو جمع کنیم. اونا مثل ما بودن، ما هم مثل اونها، فقط زمانه بین ما و اونها فاصله انداخت. و الا به جاش انسان مشاهده میکنه که نه، اینطور نیست که فقط داستان کربلا یک قضیه منحصر به فردی بوده. در اون تاریخ و دیگر پروندهش بسته شد و تکرار نخواهد شد. نه، برای همه ما داستان کربلا زنده میشه و ما خود را باید همیشه در این وضعیت ارزیابی کنیم. منتها خب صورتش فرق میکنه. اون موقع تیر و شمشیر و کمان و سنگ و اینا بود، الان مسائل مختلف، جریاناتی که برای انسان پیش میاد و انسان در این جریانات باید ببینه که به کدام یک از دو طرف تمایل داره. و به کدام طرف میل داره. خودش را محک بزنه. خودش را محک بزنه. مرحوم آقا یه وقتی که رفقا از ایشون سوال میکرد که آه چطوری انسان بفهمه که حرکت میکنه یا نه، ایشون فرمودن خیلی ساده است. آدم نگاه کنه به خودش، ببینه که آیا نسبت به این راه و مسیر شوقش بیشتره یا کمتره، اشتیاقش، میلش، رغبتش، ثباتش، استقامتش، عشقش، علاقش، پای مردیش بیشتر یا کمتره. میتونه بفهمدی. همه این اوصاف، اوصاف پروردگار، اوصاف جمالیه، اینها متراوشات ذات یک کریمه. چون از کریم غیر از کرامت تراوش دیگری نیست، ظهور دیگری نیست. از شخص کریم در همه ابعاد، کریم در عطا و بخشش، کریم در رحم و عطوفت، کریم در ستاریت و پوشش، کریم در جود، کریم در رزق، کریم در علم، کریم در رحمت، در همه این اوصاف کرامت را انسان مشاهده میکنه از ذات پروردگار. این جهت اول که خدا نمیخواد عیوب بندگانش این فاش بشه، عیوب بندگانش خدا نمیخواد این برملا بشه. جهت دومی که خدا خودش میدونه خب چی خلق کرده، خدا خودش از حال ما و مخلوقات خودش خب بیشتر خبر داره دیگه، میدونه بالاخره انسان و خطا و تعلق به عالم ماده و توجه به عالم ظاهر همراه با جهل نسبت به واقعیات، این باعث میشه که خب انسان خطا کنه دیگه، خطا کنه، به خصوص که افراد هم در این زمینه مختلف هستند و هر شخصی دارای موقعیت خاص خودشه و انسان نمیتونه که همه افراد را به یک چوب براند. هر کسی جایگاه خودش رو داره. اگر یک کار خلافی سر میزند از چند نفر، هر کدام از اینها حکم خاص به خودشون را دارن، یه حکم برای همه نیست، هر شخص یک وضعیت مخصوص به خود را داره. امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودن در مسجد، یک مرتبه یه زنی آمد و یا علی حکم خدا را درباره من جاری کن. حضرت فرمودن مگه چی کار کردی حکم خدا؟ و کار خلاف انجام دادم. دادم برو پک کارت، برو این شما رو پک کار آتی کردی چیه؟ صبح چی خوردی؟ نمیدونم حالت به هم خورده، سردی کرده، نمیدونم گرمیت کرده، برو این شما رو پک کارت شد چه تا فردا چیه میگی؟ باش اون زنه رفت و برگشت یا علی من فلان شما رو پک کنه، اصلا حرفش هم نزن، اصلا چی داری میگی؟ اصلا برو من هیچی نشنیدم. نمیخواد ظاهر بشه. حالا ما اگه باشیم چیکار میکنیم؟ کار نکرده را اینقدر تو سرش میدنیم تا بگه کردم. حالا امیرالمومنین کار کرده رو همچی میگه که اصلا برو پک کاره، حرفا چه میزنی؟ به سرت زده چیکار میکنی؟ هی میخواد مخفی کنه، هی میخواد. و اصلا این یه بحث فقهی است که آیا حد مترتب بر مقام ثبوت یا اینکه حد مترتب بر مقام اثبات. البته اون چه که به نظر حقیر میاد این است که مترتب بر مقام اثبات، البته حد نه قصاص. قصاص مربوط به جرم و جنایتی است که شخص مرتکب میشه و صدمه‌ای به شخص دیگه وارد میکنه، اون مترتب بر مقام ثبوت. ولی حد اون چرا که مربوط به حق الله، فرض کنین که شخص شرب خمر کرده یا روزه‌خواری کرده یا خلافی مرتکب شده و امثال ذلك، اینا مترتب بر مقام اثبات است، یعنی نفس مقام ثبوت این موجب حد نیست، بلکه اثبات باید بشه. اگه به مرتبه اثبات رسید، اون وقت این حد برش. امیرالمومنین علیه السلام میخواستن این قضیه به مقام اثبات نرسه که حد در اینجا جاری بشه. یه روز خدمت مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه بودیم، و دو روز قبل، دو سه روز قبل ایش قضیه اتفاق افتاده بود که مرحوم آقا در یک واقعی بند خدا یه حرفی زده بود، اما رحمت خدا رفته بود. ایشون عیب او را گرفته بودند و نقاط ضعف او را بهش تذکر داده بودند، نقاط خلل و نقصان در مشاهداتش، مکاشفاتش، مکاشفه ای داشت و اینها. خب طبعا خب این موجب انتقاص او بود. دو سه شب از این قضیه گذشته بود، یک شب آقای حداد همینطور اصلا بدون مقدمه و بدون اطلاعی از این قضیه یه دفعه شروع کردن یه مسئله رو گفتن. فرمودن که آیا شیطان به صورت انسان در میاد یا نه؟ از آقا سوال کردن. یعنی اصلا اون جریانی که اتفاق افتاده بود و اون صحبتی که شده بود، شروع کردن همون رو دوباره بیان کردن. مرحوم آقا گفتن که بله، شیطان به صورت انسان برد. بعد ایشون فرمودن که خب آیا به صورت افراد صالح هم در میاد؟ مرحوم آقا گفتن که بله، به صورت افراد صالح هم خوب در میاد، هم افراد خلاف هم افراد صالح. آقای حداد فرمودن خب این تشخیصش از کجاست؟ از کجا انسان بفهمه اینی که الان در قبال او ظاهر شده و او را مشاهده می کند و او را دعوت به یک کاری می کند، آیا این شیطانه یا اینکه این ملکه؟ آقا گفتن که خب باید انسان معیار داشته باشه، محک داشته باشه، بصیرت قابل تشخیص، بتونه تشخیص بده که این که مطلبی که مطرح شده، این قضیه، آیا این قضیه شیطانی است یا قضیه است که مربوط به ملائکه است. آقای حداد فرمودن ها بله بله بله، درست همینه مسئله. بعد آقای حداد فرمودن که انسان نباید عیب مردم رو ظاهر کنه. ببینی زدن به اون قضیه که ایشون به اون شخص گفته بودن که مکاشفه شما ایرادش اینه و که شما فرق این که شیطان، اینی که الان به این صورت در آمده، آیا شیطان است یا این که ملک است، شما فرق نمیگذارید، همه رو خیال میکنید ملک. خب یه منقصتی بود دیگه برای او. آیت‌دار فرمودن که انسان نباید عیب دیگران را ظاهر کنه. بعد این شعر مولانا را خوندن که داند و خر را همی راند خموش، بر رخت خندد برای روی پوش. فرداش ما داشتیم می رفتیم مشرف می شدیم حرم با من آفهم بودن که بچه ها بیاید یه چیزی بگمتون، رفتیم جلو و این قضیهی که دیشب آی حدان نخ کردن می دونید به کجا خورد؟ یه خورد به اون مسئلهی که چند روز پیش اتفاق افتاد برای ما و اینا، البته ما خودمون بودیم تو این قضیه، تو این جریان رو چطور ایشون اشاره کردن اونجا و بعد ایراد ما رو هم گرفتن، گفتن که شما اومدید و اون عیب اون شخص رو گرفتید و این درست نبود، انسان بایستی که ستاریت داشته باشه و به این کیفیت نباید عیب افراد رو تو روشون و تو چهرهشون اینها بیاد بیان کنه. اولیای خدا همینن. اولیای خدا از اونجایی که خب اینها از نفس گذشتن و دیگر وجودشون همون وجود حضرت حق است، ظهورهای اونها و ظهورات اونها هم همون ظهورات پروردگار است به اون ظهورات جمالیه در مقام کرامت، یعنی اونها هم همون ظهور رو دارن. اونها هم ما وقتی خدمت ها می رسیدیم و همینطور سایر افراد، خب نمیتونیم بگیم ایشون که اطلاع نداشتن بر این که ما چی کردیم، ولی وقتی که میرسیدیم انگار نه انگار. فقط در بعض از اوقات از باب این که خلاصه خیلی دیگه پشتک نزنیم و خیلی چیز نکنیم، یک اشاره چیزی تو صحبتی خلاصه حواست جمع باشه و نمیدونم از این چیزا که یعنی نبی. یه دفعه من شب یه کاری کرده بودم با یک دوستان و رفقا، اینا یه چیزی بود با اینکه به نظر خودم کار درستی بوده، یعنی مثلا، اما حالا مثلا فرض کنید که خود تند بوده یا جاش نبوده هرچی اینا، فردا که رفتم خدمت ایشون نشسته بودم پشت میز و ایشون هم پشت همون صندلی و پشت میز خودشون، یه دفعه شروع کردن، یعنی در همون حالی که داشتن می نوشتن فرمودن که فعین نکه به عیون نا فسب به به هم درب بکرد، تو در مقابل چشمان ما قرار داری. همین رو سرشون به نوشتن و این چیزها بلند هم نکردن. حتی یه دفعه ما زنگمون به صدا در آمد که عجب ما تو این قضیه اشتباه کردیم و هر چیز نه. او بعد این چیزها خب گاهی از باب تربیت و اینها که ضرورت اقتضا میکرد خب داشتن، اما در غیر از این موارد میومدن میخندیدن تبسم میکردن به نحوی که آدم میگفت نه، مثل این که خلاصه این قضیه بهشون نرسیده، از اون بالا این مسئله خلاصه هنوز در دست اقدامه، هنوز پایین نیومده، هنوز پایین نیومده خلاصه که چیز کنم. بعد اینها اینطور هستن. خدا هم میخواد بندگانش اینجور باشن، بندگانش عیب رو بپوشونن، عیب شخص پوشیده باشه. و افشا نشه. و این یک تبعاتی دارد، یعنی یک مسائلی دارد. گاهی اوقات خب بالاخره خطا از همه سر میزنه، اما اینکه انسان بیاد این خطا را افشا کنه، یک اثری میماند در نفس اون طرف که تا وقتی که چشمش به این میافته اون مسئله در ذهنش زنده میشه. ولی اگر انسان نیاد این مسئله را بگه، انگار نه، او خیال میکنه خبر نداره. وقتی خبر نداره باش تعامل میکنه مثل ظاهر، میگه، میشینه، میخنده، صحبت میکنه، مطلبی به دل نداره. ولی وقتی که فهمید، دیگه فهمید که این شخص این عیبش رو آمده مطرح کرده، جایی گفته و امثال، خب این دیگه از بین نمیره دیگه. و انسان باید هی از بار خودش کم کنه، نه اینکه به بار خودش اضافه کنه. سالک اون کسی است که بارش سبک باشه، یعنی توجه مردم نسبت به او در توجه سوء، نه توجه به حسن، توجه مردم نسبت به او به توجه سوء هی پایین تر باشه، مقدارش کمتر باشه. هرچه این توجه بیشتر باشه، این بارش بیشتره، سنگینتره، بیشتر خسته میشه، بیشتر کسل میشه، بیشتر این باید اون تبعاتش رو باید پیگیری کنه. فلهذا درست نیست که انسان بخواهد این مسئله را، این مطلب رو بخواد به این کیفیت بخواد انجام بده. این مقام ستاریتی که انسان در پی اوست و خداوند، یعنی ظهور اون ستاریت پروردگاره، این باعث میشه که انسان یک حالت وحدت و حالت همنوعی در درون او و در ذات او نسبت به همه افراد کم کم پیدا بشه. چون حفظ این قضیه انسان رو جلو میبره. یعنی وقتی که انسان یک مطلبی رو افشا نکرد، این باعث میشه که یک جنبه وحدتی بین او و بین افراد در این مسئله پیدا بشه. در قضیه بعد همینطور، در قضیه بعد همینطور، کم 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 نفس انسان آماده میشه برای اینکه اون حقیقت توحید بتواند در او تجلی کنه. لذا مسئله ستاریت همونطوری که دیشب عرض کردم خیلی مسئله مهمی است. یعنی برای حرکت سالک قضیه ستاریت نقش مهمی ایفا میکنه و شاید کم موردی باشه که انسان بتواند استفاده کند، مثل مسئله ستاریگر، همونطوری که در مقابلش کشف سر مؤمن و کشف افشاء خلافی که یک به اصطلاح مؤمن انجام میده اصلا میتواند دودمان سلوک او را برباد بده و ارتباط او را با پروردگار قطع کنه. و این همش به خاطر این است که درست عملی انجام داده در مقابل راه توحید. در توحید مسئله ستاریت انسان را به وحدت میرسونه، این آمده با افشاء عمل مؤمن و خطای مؤمن و اینها آمده بر خلاف اون داره حرکت میکنه. لذا خیلی این مسئله استقرار مهم. امام سجاد علیه السلام میفرمایند که طبیعت من بشری این طوریه، طبیعت من بشری که تا وقتی که مطلع نشم که کسی میداند، خودم را در حسن میبینم، در حفظ میبینم، ولی همین که احساس بکنم این کاری که میخوام انجام بدم، این یه وقتی این تپش در میاد، خب نمیرم به دنبالش. از ناحیه خدا میدونم خدا ستاریت داره، ولی از ناحیه سایر افراد که ستاریت ندارن. لذا در مقام حفظ برمیام و انجام نمیدم. خب این مربوط به خلائق. و اما از ناحیه پروردگار ستاریت به جای خودش محفوظ. اون چه که موجب میشه که من انجام ندم این است که میگم خدایا تو ستاریت رو داری نسبت به اون قضیه، اعتقاد دارم، نمیای، لو نمیدی، افشا نمی کنی، آبرو من نمیبری، اینا همه دوره. ولی چیزی که در اینجا هست اینی که میدانم عقوبتت را تعجیل نمی کنی. این هم یکی از اوصاف پروردگاره که عقوبت را تعجیل نمی کن. البته اینا همه مربوط به حق الله ها، اما در مسئله حق الناس اینجوری نیست. یعنی امام سجاد در اینجا در مقام حق الله، اون که حقوق است که مربوط به خدا در احادیث هم داریم که اون چرا که مربوط به خداست خدا از اون میگذرد، اما اون چرا که مربوط به حقوق مردم است شخص باید در مقام جبران بر بیاد و جبران کنه، بگیره و هر کاری بکنه و هر غلطی انجام میده و بعدم بگه خدا میبخشه. نه، این خبران نیست. ولی در اینجا مطلبی که هست این است که امام علیه السلام میفرمایند که تعجیل در عقوبت، این رو میدانم که تو نداری. اگر تو تعجیل در عقوبت داشتی میدونستم، فرض بکن امروز اگر خلاف کردم فردا این یه کاری میکنی که همه مردم بدونن، یا اینکه فرض بکنید که یک عقوبتی بیاد، یک مرضی بیاد، فرض بکنی که در قبال این ای نماز رو نخوندم، فرض کنی که فردای سکته کنم، فرض کنم سکته برای نمازه، نمیدونم، یا اینکه روزه رو نگرفتم فردا کلیه از کار بیفته، یا اینکه فرض بکنید که فلان عمل عبادی رو انجام ندادم زخم معده بگیرم، یا هر چی، حالا هر از این بیماریایی که هست، هر کدومی در قبال یکی از کارهایی که مربوط به حق اللهه، نماز مربوط به قلب میشه، نمیدونم روزه مربوط به کلیه میشه، فلان میشه، اون کبدش از کار میفته فلان، اگه بدونم خب میگم که چه کاریه دیگه، واقعا میخونیم به جای 7 رکعت 70 رکعت هم میخونیم نماز نخونیم بعدا سجده کنیم بیافتیم تو رخت خواب، خب که نمیشه که. خدا خدا از این عقوبت ها نمی کنه، میگه نه بابا ما حالا نمازتو نخوندی، این غلطو که کردی، ما قلبتو از کار نمیدادیم، کلیتو از کار نمیدادیم، کبدتو فرض بکنید که از کار نمیدازیم اینها. بعد کاری نداریم، حالا این کار رو انجام صبر میکنیم، میبینیم که خب حالا فرض بکنید که متنبه میشی یا نمیشی، چقدر این مسئله در تو تأثیر گذاشته یا نگذاشته. پس به خاطر این مسئله هم هست که من انجام نمیدم. برگشت این دو قضیه به چیه؟ برگشتش به جهله. یعنی هم در اون طرف که اگر مردم بفهمن من نکنم، و هم در این طرف اگر عقوبت سریعی باشه من انجام ندم، همش برگشت به جهل است. جهل به این که نسبت به خود گناه و نسبت به خود حقیقت این گناه من اطلاع ندارم. این به خاطر اینه. اگر نسبت به خود او من مطلع بودم، اصلا نیاز به این دوتا نبود، نیاز نبود چه خدا تعجیلی در عقوبت بکنه یا نکنه، چه خدا افشا بکنه یا افشا نکنه، مردم مطلع بشن، اصلا به مردم کاری نداره. وقتی من به خود گناه و به اون کدورت خود گناه من اطلاع پیدا کردم، دیگه مسئله تمامه. همه ی اینا برمیگرده به جهل، اینی که من جاهلم. مولانا در اینجا دارد که خدایا بر ما ببخش، ما را نگیر، ما که در مقام معارضه با تو در آمدیم، ما در نیامدیم، جهل ما با تو در معارضه در آمد، نه خود ما. خیلی لطیف میگه ها، میگه ما با تو معارضه نکردیم، اما جهل ما نسبت به تو و عدم اطلاع ما نسبت به تو، عدم اطلاع ما نسبت به اوصاف تو، خصوصیات تو، عدم اطلاع ما نسبت به کارهایی که در قبال تو داریم انجام میدیم و اثراتی که اون کارها بر ما میگذارد، اون جهل ما آمده با تو داره معارضه میکنه. اگر اون جهل برطرف بشه، ما مخلصت هم هستیم. اگر اون جهل برطرف بشه، ما بنده مطیع تو هم خواهیم بود. پس ما با تو معارضه نمی کنیم، جهل ما داره با تو معارضه می کنه. و بیا اون جهل را خودت برطرف کن و ما رو آگاه کن نسبت به این مسئله. خب این یه قدری صحبت و مطالب دیگری هم دارد که انشاءالله اگر خدا توفیق داد دیگه برای انشاءالله بعد. اللهم صل علی محمد.